sürünme gölge dalacağım. Dolanma dar köşelerde, özüm dumanda ekersen, izin kalar köşelerde. Özüm dumanda ekersen, izin kalar köşelerde. Demek ki dövreleyipler seni bu taşlı duvarla, güzellerinde oluplar sana hasar küçelerde. Saadeti girerken bu kuzgun adete daldı, bakışların ne dalacak gezir kumar küçelerde. Işıklık isteme dostum, kederli pencerelerden, hakikati eşiden yok, çağırma kar küçelerden.
Hisar adlı mahnını eşitdik Ağa Yunus Burumendin səsi ilə. Bu əsərin şairi İsmail Fərzanə və ahəngsazı Ağayı Məcid Rastbududular. Dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin axır dəqiqələrinə yoxunlaşmışıq və bu axır dəqiqələrdə sizə Həkim Molana Muhammed Fuzulidən gözəl bir qəzəl təqdim eləyəcəyik. Əcəb silsiləyə müşk tərin var, veysər nə xoş can alıcı işvələrin var. Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın, ey nəxli məlahət, nə bəla təlx bərin var. Heykanları ilə doludur çəşmi purabım, ey bəhr, sanırsan sənin ancaq göhərin var. Ol səng dilə nalı zarın əsər etmiş, ey dil, sənə bu zövq yetər ta əsərin var. çox baxdığının qəmzə ilə bağrın üzərsən. Hər kimə ki baxmazsan onunla nəzərin var. Eşq əhlinə olma Fuzuli nəzər etmiş. Sən həm özünü göstər əgər bir hünərin var. Əzizlər, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosun və Xəyal Telləri bərnaməsini seçibsiz qulaq asmaq üçün. Yaşayasız, biz sizlə olmaqdan fəxr eləyək və sizə minnətdarıq. Bugünkü bərnaməmiz və bu görüşümüz də burada başa çatdı. Hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Sağ olun.
Hörmətli və gürəmi eşidənlərimiz, möhtərəm yar yoldaşlar, əziz dostlar, Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri bərnaməsi huzurunuza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
شغلم فقط پیگیریه.
رهبر معظم انقلاب: اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی و اتحاد آن در مقابل کفر و ظلم و بت‌های بشری و غیر بشری است.
امضای توافقنامه احداث راه آهن رشت آستارا بین ایران و روسیه.
آغاز به کار نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران.
اتصال 4000 روستا به شبکه ملی اطلاعات و فراهم شدن امکان استفاده 3 میلیون خانوار سراسر کشور از اینترنت پرسرعت
و برگزاری نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب با حضور سوریه در جده عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران بیت الله الحرام نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات قرآنی خانه کعبه را مایه قیام و قوام جوامع بشری دانستند و با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. ایشان حج را میقاتی بین المللی و میعادی جهانی برشمردند و با اشاره به دعوت پروردگار از ناس، یعنی همه مردم، برای برگزاری حج افسودند دعوت از آحاد بشر در همه تاریخ برای حضور در مکانی مشخص و آن هم در ایامی مشخص نشان دهنده اهداف مهم و منافع کثیری است که در این فراخوان الهی وجود دارد. رهبر انقلاب وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تشریح منافع اخروی حج هر کدام از اعمال این فریضه را دریچه‌ای منور کننده به سمت عالم غیب و معنا خواندند و به زائران بیت الله الحرام گفتند با تضرع و دعا و اخلاص و عبودیت دل‌های خود را از هر چه معارض با یاد خداست پاک و مطهر کنید. ایشان نگاه جهانی و فراسرزمینی به حج را مسئله اساسی برشمردن و با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند. رهبر انقلاب بی‌خبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افسودند، همان گونه که بارها گفته شده آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملا جدی بگیرند که اگر این گونه شود سر کشور کلاه نمی رود که البته برخی جاها کلاه رفته است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اگر متوجه مسائل جهانی باشیم می توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم. همچنان که در بسیاری از مسائل مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کردند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقه‌ای و جهانی که باعث عصبانیت امریکا شده نتیجه این حواس جمعی بوده است. رهبر انقلاب اسلامی آشکار شدن عملی مخالفت اسلام با تمایزهای جغرافیایی، نژادی، طبقاتی و دیگر تمایزها را از جمله نکات اساسی فریضه حج خواندند و افزودند کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبرده اند همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیر اروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی به مراتب بیشتر از برخی انسانها قائلند که غرق شدن پی در پی مهاجران دریا نشانه ای از این واقعیت است. ایشان یکرنگی و یکسانی همه زائران با هر نژاد و تاریخ و فرهنگ را از اسرار حج برشمردند و افسودند.
من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه‌ها فرهنگ سازی کنند، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگ سازی در این زمینه ها باید انجام بگیر. این هم به عهده روحانیون نیست که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثه، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید در باب حج.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند اگر این گونه شود دیگر کسی نگران بازارگردی برخی حجاج برای خرید کالاهای بنجل به عنوان سوغاتی نخواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی و ارتباطگیری و صحبت با دیگر زائران افزودند خواندن دست جمعی دعای کمیل بسیار خوب است، ضمن این که حرکت عظیم براءت از مشرکین نیز که جزء ظرفیت‌های گسترده و عمیق حج است باید ادامه یابد. ایشان پیروزی انقلاب اسلامی را باعث شناخت و احیای نسبی ظرفیت‌های فریضه حج خواندند و افزودند باید تلاش کرد همه این ظرفیت‌ها احیا شود و در مسیر تحقق اهداف اساسی حج مورد بهره برداری قرار گیرد. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به تشریح ابعاد شعار حج امسال زائران ایرانی تحت عنوان حج تحول قرآنی، همگرایی اسلامی و حمایت از قدس شریف پرداخت. آقای سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت هم به اقدامات صورت گرفته در اصلاح فرایندها و بهبود کیفیت خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام را تشریح کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. ایران و روسیه با هدف تکمیل گذرگاه ریلی شمال جنوب که جنوب آسیا را به شمال اروپا متصل می کند، توافقنامه احداث راه آهن رشت آستارا را امضا کردند. رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه بدون تردید این توافق گامی راهبردی برای دو کشور است گفت مسیر شمال جنوب برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود. رئیس جمهور فدراسیون روسیه هم در ارتباطی تصویری گفت این مسیر ریلی هزینه حمل کالا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
امضاء تفاهم نامه این مهم میان ایران و روسیه برای احداث خط راه آهن رشت آستارا. رئیس جمهور در مراسم امضای این سند ایران را ارزان‌ترین، با صرفه‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر برای کارهای تجاری و ترانزیتی در منطقه دانست.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد منطقه و در نظام بین الملل با اقداماتی که انجام شده که این یک اقدامه، به اقداماتی از این دست ما داریم در جهت تقویت مسیر پاکستان، ایران و ترکیه و تقویت مسیر ریلی شلمچه به بصره و اقداماتی که در این حوزه باز هم در دست اقدامه، مثل مسیر چابهار به زاهدان و ارتباط دریای عمان و خلیج فارس و از اون طرف با اروپا.
آقای رئیسی همچنین از سه بخش مورد توجه و مهم در این مسیر ریلی هم گفت.
بخش اول بخش شرقی این مسیره. در بخش شرقی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران که این مسیر شرقی خوب امروز با تلاش‌هایی که شده مورد بهره‌برداری قرار گرفته. و بخش مرکزی دریای خزر هست. دریای خزر ما در جهت تقویت بنادر و تقویت ناوگان باید کارهای جدی بکنیم. بخش غربی که نقصان ریل بین رشت و آستارا رو ما داشتیم که با این توافقنامه این نقص برطرف میشه.
رئیس جمهور روسیه هم در ارتباط تصویری در این مراسم افزایش حجم مبادلات تجاری در راهگذر شمال جنوب و دسترسی آسان دو کشور به کالاهای یکدیگر را از جمله مزایای این مسیر برشمرد که با استفاده از آن زمان انتقال کالاهای تجاری به 10 روز کاهش می‌یابد.
این مسیر که خط راه آهن رشت‌آستارا قسمت آن خواهد بود به ما یه فرصت میده که ما مسیرهای جهانی حمل و نقل را متنوع بکنیم و ارسال کالاها از طریق این کوریدور جنوب به ما امتیازات رقابتی را میده.
وزیر راه و حمل و نقل فدراسیون روسیه:
یک
مسیر و کوریدور جهانی هست که باعث منافع و فرصت‌های فراوانی برای هر دو کشور خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی آقای بصرپاش:
اتفاق بسیار خوبیه برای کشور ما که یک ظرفیت جدیدی رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه که بتونه یک محور اصلی شمال به جنوب و برای حمل کالاهای سریع و امن و با کیفیت برای بخشای مختلفی از دنیا فراهم کنه.
خادم جعفری، خبرگزاری استدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
27 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار صنعت نفت، تولید فناورانه و مصرف بهینه آغاز به کار کرد. در این دوره استقبال شرکت‌های خارجی در مقایسه با پارسال بیش از 4 برابر افزایش یافته. طبق اعلام وزارت نفت، امسال 200 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.
تولید فناورانه و مصرف بهینه شعار 27 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی. جواد اوجی، وزیر نفت:
میزان ذخایر نفت قابل برداشت ما 154 میلیارد بشکه می باشد و گاز بالغ بر 33 تریلیون متر مکعب.
فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه همکاری در صنعت نفت و صنایع وابسته. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه:
امروز هم یک فرصت بسیار گسترده ایجاد شده تا همکاری ها رو به سطح بسیار بالاتری ارتقا بدیم.
между собой наши контакты и заключили новые контракты.
قراردادهای خودشون رو امضا
بکنن.
امسال نمایشگاه صنعت نفت با حضور 1500 شرکت داخلی و 300 شرکت خارجی از 13 کشور دنیا کار خودش را رسما آغاز کرد. فعال حوزه نفت از کشور روسیه:
با توجه به این که ایران هم کشور نفتیه و نفت زیادی داره، به همین خاطر خیلی بازار هیجان انگیز و جالبی هست.
فعال حوزه نفت از کشور آلمان:
ما آمدیم تا در ایران سرمایه گذاری بیشتری انجام بدیم و دانش فنی بعضی از فرایندهای مهم نفتی را بومی سازی کنیم.
کعبی، تولید کننده داخلی:
پرحجم‌ترین کاتالیست‌های مورد استفاده کشور رو در اینجا تولید کردیم، بومی سازی کردیم.
زرگری پور، تولید کننده داخلی:
بیشتر تو صنایع صنعت قالب‌سازی، ماشینکاری، درلینگامون همه نوآوری شده.
وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه با اشاره به بهره برداری 12 میلیارد دلاری طرح‌های نیمه تمام نفتی در سال گذشته از چشم‌انداز افزایش تولیدات کشور گفت. جواد اوجی وزیر نفت:
برآورد ما اینه که نزدیک به 15 میلیارد دلار پروژه‌های در حوزه صنعت نفت گاز به یاری خدای متعال انشاءالله افتتاح و به بهره برداری برسانیم.
محصولات و توانمندی فناوران متخصص صنعت نفت تا 30 اردیبهشت ماه در معرض دید عموم قرار دارد. جاسم ثمری، خبرگزاری صدا و سیما.
7 طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. رونمایی از مرحله نخست طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، مرحله اول توسعه ظرفیت شبکه زیرساخت با استفاده از توانمندی داخلی، سامانه ملی سنجش برخط رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اتصال جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به بندر لنگه از طریق فیبر نوری و اتصال 4000 روستا به شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین این طرح‌ها بود. با افتتاح طرح فیبر نوری امکان استفاده 3 میلیون خانوار در سراسر کشور از اینترنت پرسرعت فراهم شد. رونمایی از مرحله اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند طرح دیگری بود که به بهره برداری رسید.
حضور رئیس قوه قضاییه به صورت سرزده در یکی از محلات بجنورد و گفتگوی رو در رو با مردم. در این دیدار که در مسجد محلی شهرک شاهد بجنورد انجام شد، مردم مطالبات خود را بدون واسطه بیان کردند و رئیس دستگاه قضایی هم از حمایت همه جانبه این دستگاه برای رونق تولید و ایجاد اشتغال گفت. حضور در شورای اداری استان آخرین برنامه رئیس دستگاه قضایی به خراسان شمالی بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر یک روزه به خراسان شمالی سرزده به یکی از محلات بجنورد رفت. مردم در مسجد محله شهرک شاهد بجنورد مطالبات و دغدغه های خود را در زمینه های مختلف بیان کردند.
تشخیص با کارهای دانشمندان و نیکونی در زمینه در عوض استفاده از گیاهان علوفه کم آب طلب و یا ضایعات محصولات کشاورزی میشه جبران کرد که خیلی کمک حال در عوض وضعیت دارداران استان باید بود.
غیر فعال بودن بادهای بهرامی استان به دلیل نبود سرمایه در گردش و
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این دیدار از حمایت همه جانبه دستگاه قضایی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال گفت.
یکی از مسائل مهم سرمایه گذاری است. یکی از مسائل مهم رسیدگی مسائل کشاورزی و داغداری در این استان.
حضور در شورای اداری استان آخرین برنامه سفر یک روزه رئیس قوه قضاییه به خراسان شمالی بود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت: امروز باید تمام تمرکز و توان خود را برای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و تحقق رشد تولید و مهار تورم معطوف کنیم و در این راه باید از ظرفیت‌های مردمی به نحو مطلوب بهره بگیریم. رئیس قوه قضایی افسود لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی این است که مردم به ما اعتماد داشته باشند و بدانند که ما مسئولان نهایت تلاش را برای رفع مسائل و مشکلات آنها به کار می‌بندیم. استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات کشور از دیگر موضوعاتی بود که رئیس دستگاه قضایی به آن اشاره کرد. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، اشنا.
رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد خرید گندم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کشاورزان از دریافت حقوقشان مطمئن شوند. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت همچنین به وزارت کشور مأموریت داد تا به نتیجه رسیدن تکلیف سازمان امور مهاجرین، امور اتباع افغانستانی در یک سامانه ثبت شود و با نظارت دولت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. رئیس جمهور در ادامه مسئولیت پذیری و پاسخگویی را از الزامات تحول در نظام اداری برشمرد و گفت دولت باید درباره رصد دائمی و تحول در عملکرد نظام اداری حساس باشد. آقای رئیسی تاکید کرد فرافکنی و تأخیر در انجام کارها برای حوزه مدیریت خسارت بار خواهد بود.
اعضای کابینه 13 پس از جلسه هیئت وزیران پاسخگوی سؤال خبرنگاران بودند. وزیر اقتصاد از مصوبه‌ای برای صدور 1500 مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تایید محور در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها خبر داد.
پیگیری اوضاع اجاره بهای مسکن در دولت از زبان معاون اول رئیس جمهور.
یکی در دولت خلاصه مصوباتی داشتیم. یه لایحه‌ای در مجلس هست که حالا با هم هماهنگی کردیم در حداقل زمان ممکنه مراحل خودشو در مجلس طی کنه و انشالله ابلاغ بشه، کمک خیلی خوبی میشه.
وزیر اقتصاد هم از مصوبه‌ای برای تسهیل کسب و کار خبر داد.
برای اولین بار 1500 مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تایید محوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید هیئت دولت قرار گرفت و فراتر از این 1500 مصوبه مجوز مجوزهای خواهد بود که دیگه مجوزهای تایید محور هست و فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌هایی که قانوناً به عهده اونها گذاشته شده و بارگذاری مدارک خودشون خواهند توانست که مجوزهای کسب و کار خودشون رو دریافت بکنن.
به علاوه خبرهای اقتصادی از سفر آقای خاندوزی به عربستان.
هیئت‌های بخش خصوصی و مدیران شرکت‌های معظم ایران و عربستان سعودی دید و بازدید داشته باشند. بنا شد ظرف 3 ماه نتیجه این تعاملات بخش خصوصی دو کشور در قالب نقشه راه سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی هم به تایید برسه.
سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. آن دسته از بازنشستگانی که مصوبه 25% همسان سازی حقوق برایشان اعمال نشده چه کنند؟
دوستان ما معتقد هستند که اعمال کردن. بعضا میگن نه، یک سری مشکلاتی وجود داره که نه بخشش اعمال نشده. اینا کارگروه گذاشتیم بررسی میکنن. اگر حق به جانب بازنشستگان باشه حتما رو چشمون میگذاریم اعمال ما.
با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رصد تخلفات پولی و ارزی با این جزئیات.
در این کمیته تمام شرکت‌هایی که 3 تا تخلف داشته باشن بررسی میشه. تخلف اول اینه که تعهد ارزیشون رو ایفا نکرده باشن، یعنی ارزی که صادرات کردن در مهلت قانونی برگشت نداده باشن. تعهد دوم اینه که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیره و خارج از اون نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده معاملات صورت بگیره. و تعهد سوم اینه که خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار غیر رسمی معاملات صورت بگیره.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد به زودی شاهد تحولات مثبتی در آزادسازی منابع ارزی کشور خواهیم بود. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب با حضور سوریه در جده عربستان برگزار شد. در این نشست ریاست این اتحادیه از الجزایر به عربستان منتقل شد. این نشست با هدف آماده سازی زمینه نشست سران در روز جمعه برگزار شد. وزیر خارجه سوریه که برای شرکت در این نشست ها به جده سفر کرده، با خبر دادن از حضور رئیس جمهور این کشور در نشستاتی سران گفت نگاه کشورش نه به گذشته بلکه به آینده است. اتحادیه عرب در نشست خود در 17 اردیبهشت با بازگشت سوریه به این اتحادیه موافقت کرد.
بی‌خانمانی هزاران تن در سیل شمال ایتالیا. در پی جاری شدن سیل که بیش از 5000 تن را مجبور به تخلیه منازل مسکونیشان کرد، 5 تن کشته و تعدادی هم مفقود شدند. مقامات ونیز اعلام کردند در حال فراهم کردن موانع مقابله با سیل در شهر لگون برای محافظت از این شهر برابر موج‌های بلند هستند. بارش‌های اخیر در این منطقه تاکنون منجر به طغیان 14 رودخانه و آب گرفتگی 23 شهر شده است. 2 هفته پیش نیز در همین مناطق سیل باعث کشته شدن 2 نفر شد.
دست کم 81 نفر در پی وزش طوفان موکا در غرب میانمار کشته شدند. 10 نفر نیز ناپدید شدند. این طوفان با سرعت 250 کیلومتر دکل‌های برق را سرنگون کرد و قایق‌های ماهیگیری را از بین برد. به گزارش رسانه‌ها این طوفان یکی از قدرتمندترین طوفان‌های تاریخ میانمار است.
سفارت آمریکا در بغداد با پرتاب موشکی مردم این شهر را به وحشت انداخت. این موشک از سامانه پدافندی سیران و در جریان یک تمرین نظامی شلیک شد. سفارت آمریکا پیش از این نیز چند بار اقدام به شلیک موشک از این سامانه در قالب تمرین نظامی کرده بود. سفارت آمریکا در منطقه سبز در مرکز بغداد قرار دارد. به گزارش رسانه‌های محلی، شلیک این موشک باعث وحشت مردم و خسارت به خانه‌های اطراف شد. سعود الساعدی، رئیس فراکسیون حقوق در پارلمان عراق، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی التجاه عراق در این باره گفت: امریکا با نقض قوانین بین المللی سفارت خود در بغداد را به پادگان نظامی تبدیل کرده است.
آمریکا فقط در جنگ‌هایی که بعد از 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم راه انداخته 4.5 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ کشانده، یعنی در 22 سال گذشته به طور مداوم هر سال بیش از 200,000 نفر در این جنگ افروزی‌های آمریکا کشته شدند. این آمار را دانشگاه براون آمریکا منتشر کرده. روزنامه واشنگتن پست درباره ارزیابی این دانشگاه نوشته این آمار و ارقام از گزارش‌های سازمان ملل و محاسبات حداقلی کارشناسان از تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لیبی، سومالی و یمن به دست آمده. بر اساس ارزیابی دانشگاه براون، آمار قربانیان این جنگ‌ها به علت ادامه اثرات ناشی از آنها رو به افزایش است.
چند خبر کوتاه. 198 میلیارد تومان فروش در دو بخش مجازی و حضوری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ثبت رسید. بر اساس اعلام ستاد خبری نمایشگاه کتاب در این مدت 600 هزار نسخه کتاب به فروش رفته است. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 30 اردیبهشت به صورت حضوری و مجازی در مصلای تهران ادامه دارد.
سد کهیر، بزرگترین سد مخزنی استان سیستان و بلوچستان، امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.
پیکر رزمندی دفاع مقدس و پدر و برادر شهیدان کلیوند امروز در تهران تشییع می شود. مرحوم حاج لطیف کلیوند، پدر شهید محمد رسول و برادر شهید فتح‌الله کلیوند در 88 سالگی به یاران شهیدش پیوست. شهید محمد رسول کلیوند سال 66 در شلمچه و شهید فتح‌الله کلیوند سال 64 در جزیره مجنون به شهادت رسیدند.
وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت برای درخواست بررسی مجدد رتبه بندی معلمان با شرایط خاص خبر داد. در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش آمده فرهنگیان مشمول رتبه بندی می توانند تا جمعه با مراجعه به سامانه my.medu.ir برای ویرایش و تکمیل درخواست بررسی مجدد نتایج رتبه خود اقدام کنند و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست.
وزیر کشور در حاشیه نخستین نشست قرارگاه مشترک 40 حسینی ایران و عراق در تهران از بررسی آخرین توافقات برای 40402 خبر داد. آقای وحیدی گفت از جمله موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد تردد آسان در دو طرف مرز و حضور موکب‌های کافی در خاک ایران و عراق بود.
کتاب فرنگیس در سارایوو رونمایی شد. این کتاب که به زبان بوسنیایی ترجمه شده خاطرات فرنگیس حیدرپور، بانوی ایرانی در سالهای جنگ و دفاع مقدس است.
انجمن صنعت استخراج کانی‌های فلزی کشور از رشد 88% تولید سنگ آهن در 6 سال گذشته خبر داد. بر اساس اطلاعات سال 2021 ایران با امکان استخراج 2.7 میلیارد تن دارای نهمین ذخایر سنگ آهن در دنیاست و استرالیا، برزیل و روسیه بیشترین ذخیره قابل استخراج سنگ آهن را دارند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از 29 حادثه آتش‌سوزی در جنگل‌ها از ابتدای امسال خبر داد. رضا اکبری افزود 20 فروند بالگرد و 18 پایگاه آتش نشانی آماده اطفاء حریق‌های احتمالی در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی هستند.
مدیر عامل اوپن AI از دخالت هوش مصنوعی در انتخابات آمریکا ابراز نگرانی کرد. آقای سام آلتمن با حضور در کنگره آمریکا از انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد تصاویر جعلی از نامزدهای انتخابات در این کشور ابراز نگرانی کرد.
و در پی واژگونی یک کشتی ماهیگیری چینی در اقیانوس هند 39 خدمه آن ناپدید شدند.
اکنون خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجازه همکارم آقای حمید محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما شنوندگان عزیز. منچستر سیتی با برتری مقابل رئال مادرید حریف اینتر در فینال لیگ قهرمانان اروپا شد. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دقایقی پیش منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر 4-0 حریفش رئال مادرید رو شکست داد و با برتری 5-1 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت راهی دیدار نهایی شد. فینال این رقابت‌ها 20 خرداد در استانبول برگزار میشه و دو تیم منچستر سیتی و اینتر برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. هفته ما قبل پایانی لیگ یک فوتبال کشور جام آزادگان پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها شمس‌آذر قزوین 2-1 آرمان گوهر رو شکست داد، استقلال خوزستان 2-0 خوشه طلایی ساور رو برد، فجر سپاسی شیراز 3-1 اسد پارس جنوبی جم گذشت و سایپا 1-0 بر شهرداری همدان چیره شد. در جدول شمس‌آذر قزوین با 70 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و به لیگ برتر صعود کرد، اما تیم‌های استقلال خوزستان با 54، فجر سپاسی با 53 و سایپا با 52 امتیاز همگی برای دیگر سهمیه باقی مانده تلاش می‌کنند. هفته پایانی لیگ برتر فوتبال هم امروز برگزار میشه و از ساعت 18 همزمان نساجی مازندران با پرسپولیس، مثل کرمان با سپاهان اصفهان، استقلال با تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان با صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان با آلومینیوم عراق، نفت مسجد سلیمان با ملوان بندر انزلی، ذوب‌آهن اصفهان با هوادار و پیکان با مثل رفسنجان به مساف هم خواهند رفت. در جدول پرسپولیس با 63 و سپاهان با 62 امتیاز برای قهرمانی می‌جنگند و در پایین جدول مثل کرمان و صنعت نفت هر دو با 22 امتیاز برای فرار از سقوط به میدان خواهند رفت. مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه مردان آسیا امروز در بحرین پیگیری میشه و بر اساس برنامه شهداب یزد نماینده ایران با نماینده کویت روبرو میشه. تیم‌های جاکارتای اندونزی، کوریان ایر کره جنوبی، سانتوری ژاپن و بایانخونگور مغولستان هم در گروه دیگری مسابقه میدن. دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا صعود میکنن. دور مقدماتی لیگ برتر هندبال به پایان رسید و در نهایت سپاهان با 37 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی کازرون با 35، صنعت مس کرمان با 29 و سپاهان نوین با 28 امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. با این نتایج در دیدارهای مرحله نهایی که اول تا سوم خرداد به میزبانی تهران برگزار خواهد شد، سپاهان و نیروی زمینی شهید شاملی بازی فینال رو برگزار می‌کنند و تیم‌های صنعت مس و سپاهان نوین در دیدار رده‌بندی مقابل هم قرار می‌گیرند. و اینکه امید آرامی ملی پوش کشتی فرنگی ایران با حضور در منزل شهید علیرضا شهرکی مدال طلای جام بین‌المللی تختی خودش رو تقدیم این خانواده گرانقدر کرد. سرهنگ شهید علیرضا شهرکی 10 اردیبهشت امسال در اقدامی تروریستی در شهر سراوان به همراه همسرش به فیض شهادت نائل شد. متشکرم از همراهیتون.
در بخشی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در ساعت بعد از ظهر بارش‌های پراکنده اتفاق می‌افته. در مناطقی از استان خوزستان هم برای روز پنجشنبه گاهی بارش‌های پراکنده را خواهیم داشت. انتظار داریم از روز جمعه هم سامانه بارش‌های جدید کشور را در بر بگیره. مجدداً از سمت بخشی غربی کشورمون از روز جمعه بارش‌ها آغاز میشه. برای روز شنبه هم بارندگی‌ها در مناطق غربی کشورمون شدت پیدا می‌کنه. در مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم برای ساعت‌های آینده وزش و باد شدید گاهی گرد و خاک رو در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان هم به همراه داره. انتظار داریم در بخش‌های شمالی کشورمون هم از امروز تا روز شنبه شاهد روند افزایش دما باشیم.
امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402 هجری شمسی، 27 شوال 1444 هجری قمری و 18 می 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:18 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:57 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به پخش رادیو همدان. امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه است و ما امروز میزبان هستیم. بله، میزبان برنامه شب‌های ایران که به صورت زنده از مرکز همدان تقدیم میشه و همه مرکز استانی این برنامه رو میتونن بشنون. بشنویم.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. از دل تاریکترین نقطه شب و روشنترین نقطه امید سلام. اهالی شب بیدار شبهای ایران، به دیار من حکمتانه خیلی خوش آمدید. شهری با قله های سرکش و عاشق، الوند و استوار دیروز و ماندگار امروز، شهر بوعلی و کیمیا، شهر زیبایی و لهجه های شیرین، شهری که بوی عطر مهربانی می دهد.
تو خورشیدی در جان جان، جان با تو زیبا همه دان، شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان، سرافرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد کلبندد میخندد شان، گردیدی در دوران نلرزیدی، از طوفان وطن با تو جاویدان باد.
خب از هر جای ایران که همراه ما هستید، اقوام عزیز و محترم ایرانی، قدمتون روی چشم ما در استان همدانه. رادیو همدان تو این بامداد میزبان شماست و قراره تا ساعت 2 یه شب‌نشینی صمیمانه‌ای داشته باشیم با موضوع اینکه زمین گرده. با اونایی که شیفت شب هستن، سر کار مجبورن شبا پست بدن، یا حالا توی خونه‌شون هستن و معمولاً دیر وقت می‌خوابن و شبا بیدار هستن، با شما هستم. لطفاً راجع به اینکه زمین گرده با ما هم فکر باشید، نظر بدید و هر اون چه که به ذهنتون میرسه با ما در میان بگذارید. از محبت و لطفتونم پیشاپیش تشکر می‌کنم. می‌دونم می‌خواید پیامک بفرستید به 3811. دو تا شماره تلفنم داریم، 3425-2000، 3425-1555. رفقای قدیمیمون میدونن و بلدن این شماره ها رو. 081 هم پیش شماره در واقع برنامه شبهای ایران هست. اگر از استانهایی که شنونده این برنامه هستید، استان غیر از استان همدان شنونده ما هستید، حتما 081 رو بگیرید که ما بتونیم صدای قشنگتون رو بشنویم. به قول عارف بزرگ شهر ما بابا طاهر اوریان که در تقویم استانی هم 31 اردیبهشت، یعنی تقریبا دو سه روز دیگه روز بزرگ داشته ایشونه، دلی دیرم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. خب موضوع ما در شبهای ایران خدمتتون عرض کردم، گردی زمینه. میدونیم شنیدیم میگن زمین گرده. تجربیاتتون رو در این خصوص به ما بگین. ممکنه خودتونم با وضعیتی و با حالتی روبرو شده باشین که به ذهنتون رسیده باشه چقدر زمین گرده و چقدر دنیا کوچیکه. بهروز سرگزی گزارشگر برنامه‌مون هم راجع به همین موضوع صحبت کرده با یکی از عزیزانی که چنین تجربه‌ای داشتن. لطفاً گزارشو گوش بدیم، بعد برمیگردیم مفصل صحبت می‌کنیم.
ممنون و متشکرم دوستان عزیز شنونده، همکاران خوبم، بهترین سلام‌ها و بهترین درودها تقدیم شما خوبان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. اجازه بدید من تقدیر و تشکر بکنم از دوستان عزیزمون در اداره کل زندان‌های استان همدان که هماهنگ کردن ما بیایم به زندان همدان و همکنون میخوام با جوانی هم صحبت و هم کلام بشم که حالا قبل از این که من میکروفون رو روشن بکنم، خلافی نمونده بوده که ایشون انجام نده. اون چیزی هم که برای بنده گفتن تا الان 5 بار هم ایشون اومده زندان. خب ما هم بهشون قول دادیم که اسمی از ایشون نیاریم. آقا سلام، درود، شبتون بخیر.
سلام،
چه خوبی؟
مرسی.
چند سالتون؟
25.
25 سال. قبل از اینکه من میکروفون رو روشن کنم اشاره کردید، گفتید که تقریبا از 13-14 سالگی معتاد شدید.
بله.
بعد چجوری شد؟ به چه دلیل؟ با چی شروع کردید؟
من فکر میکنم دلیل خاصی نداشت، یا اینکه اصلا هیچ به هیچ چیزی فکر نمیکردم، از هیچ چیزی ترس نداشتم. این عدم ترس باعث همه اینا شد.
یعنی نمیترسیدید از اینکه معتاد میشید؟
نه.
فکر میکردید یه روز معتاد میشید؟
نه.
واقعا همه اینجوری هم، مثلا میگن حالا یه بار مصرف میکنیم مواد رو و دوباره راحت میذاریمش کنار. چند بار افتادید زندان؟
حالا فکر میکنم 5 بار، 4 الی 5 بار.
4-5 بار. بعد همه حالا جرماتون هم سرقت بوداره؟
بیشترش بله.
اسم چی شد؟ چجور رفتی؟ چرا رفتی سراغ سرقت؟
نیاز مالی.
ترس نداشتید از اینکه آقا شاید گیر بیفتید بگیرنتون؟
چرا، ولی بعدش مثلا یه لذتی بود، یه حالی مثلا میبردیم که زدیم و رفتیم دیگه.
مثلا اولین بار چقدر گیرتون اومد؟
اول یادم نیست، ولی شاید 50 میلیون.
بعد فکر نمی خودتون جای اون آدم نمیذاشتید؟ مثلا کسی که مغازه شو رفتید سرقت کردید بیاد مغازه رو ببینه مثلا چه حس و حالی بهش دست میده؟
چرا، ولی بعد ای که یه مدتی دیگه اون آدم براش آسان میشه دیگه، وقتی اون وجدانت دور بشی ازش برات آسان میشه.
حالا آخرین بار چی سرقت کردی؟ چجوری گیر افتادی؟
خود من مقصر نبودم تو آخرین بار، ولی بعضی وقتا دیگه اتفاق میفته. دوست ندارم خیلی بازگوش کنم. آره.
سرقتی چی بود آخرین بار؟
اونم باز مغازه بود.
گفتن که شما الان اینجا همکاریتون تو زندان خیلی خوب شده، یعنی جوری که انگار خیلی پشیمان شدید. میخوام ببینم واقعا این پشیمانی از کجا صورت گرفت؟ به چه دلیل از تمام این کارهایی که کردید پشیمان شدید؟ چه چیزی تلنگری بهتون زد و باعث شد که دیگه از این بعد که انشالله دیگه سراغ سرقت نمیرید؟
انشالله.
چه چیزی باعث شد که کلا دیگه پشیمان بشید؟
ببین، به نظر من حالا درست نیست من خیلی بگم مثلا بشم برای بقیه بگم کاری، ولی هر وقت بخوای دیر نیست. آدم میتونه واقعا، کسایی دیدم که تا روز قبل میگفتن میخندیدن، حالا به مرگ طبیعی یا مثلا یه اتفاقی تصادفی چیزی، من شاید نفر بعدی من باشم، هیچ فرقی نداره.
بعد توی این مدت که الان افتادید زندان، مادرتون بهتون سر میزنه؟
بله، چند بار.
بعد که مادر رو اینجا میبینید چه حسی بهتون دست میاد؟
خودتون اصلا میتونید تصور کنین دیگه، اصلا انگار انتهای دنیاست.
شب بسیار خوب براتون آرزومندم، امیدوارم که دیگه هیچ وقت شما رو اینجا نبینم.
ممنونم.
آرزوی شما برم حق نگهدارت.
خب خیلی ممنونیم از این دوستی که با بهروز سرگزی گزارشگرمون هم صحبت شدن. به هر جهت ای کاش این زمین گرده رو ما چندین و چند بار بهش نرسیم، یعنی به این نتیجه گیری یک بار برسیم که زمین گرده، بعد از اون مسیرمون و معادلاتمون برای تعیین جهت حرکتمون در زندگی رو یه جوری بچینیم که تجربه رو تجربه نکنیم. تجربه تلخ و دوباره گرفتار شدن حس بدی داره. خب اما امروز خدمت عرض کردم روز بزرگداشت حکیم عمر خیام هم هست. درباره موضوع برنامه که جستجو می‌کردم یک بیتی رو دیدم از حکیم خیام، خیلی مضمون جالبی داشت و حول همین صحبت امشب ما زمین گرده هم بود. این بیت خیلی معروفه، میگه که آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ دنیا گرده میچرخه و میچرخه تا یادمون بیاره یه روز چی به سر بقیه آوردیم. حواسمون باشه، این یعنی مراقب کارمون باشیم. در واقع زندگی یک پژواکه، اون چه که ما ارسال میکنیم بر میگرده و هرچی بکاریم درو میکنیم. زنگ زدیم، از شما در نکنیم.
مسئله حسین نریمانی عزیزم، البته خوشحالم که این شب مهمانه همه دارم. اگر کسی بتونه تین دنیا و تین کره زمین که گرده بتونه اعمال خودش نشون بده و هم نوع خودش که ما مسلمان ها ما شیعیان بتونیم راه خوب و اعمالمون خوب باشه، بهترین سرمایه است برای ما مسلمان ها و ایشالله که همه دوست داشته باشیم و ایشالله که ایران یه ایرانی سرفراز باشه و پرچم ایران بالا بالاتر باشه ایشالله. استان امام تشریف بیان استان ما با استان ایتما این میرسه دمه قشنگ خودشه داره، مردمونش مهربانه، سنه دستی هم داره، دودخونمونم آب داره، مزابر امام دخترمون سب نزده و خواهر امام رضا دعا دو میکنیم که خودتون برقرار باشیم و عمری با عزت خدا بدون بده. ممنون میشم، شبتون بخیر، خدا حافظ.
در خصوص خودسازی، این که بررسی اعمال شر و خوب ما، من اینجوری شعر به خودم خطاب کردم، هر کی بخواد یه برداشتی بکنه، اگه عمرم 60 ساله شد چقدر ضرر رساندم به خود. 60 سال می شود 21600 روز، خوشبخت آن که باشد دلسوز، اگر حق و ناز هم باشد در گردنم، می سوزند قلب و جان و تنم، خدایا جبران این گناهان را به من عطا فرما، در دنیا و آخرت حاکم هستی بر ما. سلامات از اهواز.
شبهای ایران، مرکز رمضان، مرکز تمدن علم و ادب، میگه زمین گرد است و ما دنبال اعمال خوب میگردیم. کسی که اعمال خوب دارد برای خودش کرده و برای مردم همیشه زنده است. انشاءالله در این زمین گرد ما جز خوبی نداشته باشیم. من جاسم خالقی هستم از اهواز، ممنون و متشکرم.
خب خیلی ممنونم، محبت کردین، زنگ زدین. ما حتما در فواصل مختلف برنامه از صدای گرم شما استفاده میکنیم که برنامه‌مون دلنشین تر باشه، چون من خودم واقعا لذت میبرم با گویش های مختلف، با حالا لهجه های مختلف زنگ میزنید، صحبت میکنید، پیاماتون میاد، دستتون درد نکنه. اما در تقویم استانی ما در همدان خدمتتون عرض کردم یکی دو روز آینده یک مناسبت خاص